یعنی جایی که نه رو بعد نه قاطع بگه و رو حرفش وایسته. مسئله دیگه هشدار به خانواده هاست برای جدی گرفتن نشانه هایی مثل انزوا طلبی، مثل تغییرات خلق ناگهانی، مثل ترس های ناگهانی، هیجاناتی که از نظر من والد یه مقدار باید روش حساس تر باشم. اینا میشه نکاتی که شاید توی جنبندی میتونم در پاسخ بهشون بگم.
یه پیامکی برامون ارسال شده، دو بخش داره، دوباره این پیامک برامون ارسال کردن. شنوندهی هستن که میگن علارغم این که خانواده خیلی رعایت میکنه خیلی از مسائل رو و پدر مادر هر دو با فرزندشون صحبت کردن، یک فرزند 18 ساله دارن، میگن که مرتب پدر مادر باشون صحبت میکنن، آگاهی میدن، اما گاهی قوانین خونه رعایت نمیکنه، مشاوره نمیاد، مادر مشاوره میره و گفتن که با توجه به نشانه هایی که دیدن تصورشون این هست که پسرشون رفتار پرخطر داره، 18 سال استشون و میگن بارها باهاش صحبت کردم، هشدارم بهش دادم.
بله،
تکلیفشون چیه؟
ببینید، وقتی ما متوجه رفتارهای پرخطر جنسی در فرزندمون میشیم، اینجا دیگه اینکه من بخوام چشم پوشی کنم و حالا قایمش کنم و چیزی نگم پاسخی نداره. یعنی که ما بالاخره برای فضای بالغانه دعوتش میکنیم و بهش در واقع، نه اینکه ما رفتیم کنکاش کرد، گاهی وقتا رفتن کیف بچه رو یاشن یه چیزایی پیدا کردن، خب اون وقت خیلی سخت میشه دیگه، چون وقت بعدن توضیح بدم که به حریم تو رفتم، در واقع به گونه ورود کردم، رفتم موبایل تو دور از این که حواست باشه جستجو کردم،
یا وسایل کیفتو
نگاه کردم یه چیزی پیدا کردم. اینه که و خیلی کار من سخت میکنه، چون اعتماده میره، همونجا اعتماد میره، میگه خب پس من تحت جاسوس من شدید شما، میدونید این خوب نیست.
خب اصلا نباید بروش بیارن که یه چیزی پیدا کنن.
بله، خیلی زیرکانه باید بگن ما متوجه شدیم، ما احساس کردیم که ممکنه یه همچین مسائلی باشه. حالا اون خودش متوجه میشه که ممکنه به هر علتی، حالا یه جایی، چون وقتی بچه‌ها پنهان کاری میکنن یادشون میره که کجاها بالاخره اینو پوشیده نگه داشتن، میره خودش فکر میکنه که شاید یه جاهایی بالاخره والدینم متوجه شدن. در واقع خیلی سربسته بهش میگیم ما متوجه این رفتار هستیم، نگرانت هستیم و دوباره بیماری‌های آمیزشی رو براش توضیح میدیم و محافظت از خودش رو در برابر این بیماری‌ها توضیح میدیم. در حقیقت چیکارش میکنیم؟ مسئولیت پذیرش میکنیم، میگیم ما الان متوجه هستیم، سنت هم سنیه که دیگه نمیتونیم هر دقیقه پشتت باشیم کنترلت کنیم، ولی خودت باید مراقب باشی و مسئولیت رفتارت رو باید بپذیری. حالا اونجا مسئولیت پذیریش فقط حمایت از خودش در برابر بیماری نیست، در واقع نوع رفتارهاش با طرف مقابلش هم هست، یعنی یک مسئولیت اجتماعی هم رو گردنش میگذاریم که تو وقتی رابطه‌ای برقرار میکنی در ارتباطات گسترده‌ای که داری، این وظیفه تو در مقابل مراقبت از طرف مقابلت هم یک مسئولیته. و بعد به خصوص در مورد اینکه بچه‌ها اگه رفتار جنسی پرخطر دارن، داشتن شرکای جنسی متعدد چقدر میتونه بهشون آسیب بزنه، مستقیم باید ورود کنن. اگه مشاوره هم نمیاد، خود والدین این آگاهی رو حداقل از مشاور بگیرن اگه ندارن و بهش انتقال بدن.
گفتن که اگر نوجوان شاهد رابطه‌ای بین زن و مرد باشه چه باید کرد؟
اگه والدینش باشن که خیلی سخته، به خاطر اینکه بچه‌ها اول تو کودکی وقتی بچه‌ها کم سنن خیلی متوجه نمیشن، بیشتر خشونت برداشت میکنن، منظورم بچه‌های زیر 7 ساله، ولی نوجوانا که از 10 سال به بعد وقتی که متوجه میشن، چون یکم اطلاعاتی دارن از ارتباط زن و مرد، معمولا در نوجوانان اگه والدینش رو دیده باشه، با پس زدن اونها احساس تنفر، حتی بیان کردن و احساسات منفی نسبت به والدینش، مخصوصا هرچی کم سن‌تر باشه، مثلا تو بازه سنی مثلا 10 تا 14 15 ساله تا 16 سال ماکسیمومه، چون بعدش دوباره اینا ارتباطات زن و مرد تا حدودی متوجه میشن، ولی قبل اون براش یه احساس بدی، آنچه که نوجوان به ما بازخورد میده یک حس تنفری از والدینه که چرا همچی اتفاقی افتاد. پس اگر هم چی فضایی رو متوجه شدن، اولا که خواهش میکنیم که فضای خصوصی والدین خیلی محکم باشه، نباید بچه‌ها به هیچ عنوان در هیچ سنی اینو ببینن. حالا اگر همچه اتفاقی افتاده، با آنچه که توی هیجانات رفتاریش نشون میده میشه تا حدی متوجه شد. گاهی وقتا با دور شدن از والدین ازش میخوایم چی شده از ما فاصله گرفتی، گاهی میاد بیان میکنه میگه من همچین چیزی رو دیدم و مثلا حالا میزان آسیبی که دیده نشون میده که ما آیا با یه صحبت کردن میتونیم براش حلش کنیم که آرام تر بشه، که مثلا یک اتفاقیه که در طبیعت به صورت طبیعی میفته، تو درساش هم یه مقداری خونده، حالا بیشتر بهش کمک میکنیم. یا اگه سوالی داری یا موردی داری با ما در میون بگذار. اگر نه به صورت شواهد رفتاری فقط نشون میده، مثل استراب، مثل حال بد، مثل بچه ها مثلا کم غذاتر میشن، حتی بعضی وقتا تهوع استفراغ دارن، یعنی علائم جسمانی نشون میدن، و اگه اینا باشه دیگه باید مشاوره بگیرن حتما. و توصیه هم اینه که واقعا خیلی دقت بکنن. اگر هم در فضاهای دیگه مثل فیلم ها دیده، خب اول باید دسترسیش قطع بشه از کجای محتوا دیده شده، و بعد سوالاتش، یعنی در واقع اگه فیلمی رو دیده و حالا به ما گفته یا ما متوجه شدیم، بعد بخوایم ازش که اگه سوالی داره ما پاسخگو باشیم یا مشاور پاسخگو باشه.
درباره عوارض دیدن چنین صحنه هایی، حالا ما معمولا در برنامه دیگری که داریم و درباره زوجین هست، حتی بارها کارشناسان را خود شما تأکید کردید که دیدن فیلم پورن اصلا برای بزرگسال
بله.
و زوج هم آسیب‌زاست.
بله بله
بله. حالا نمیخوایم اینجا بازش بکنیم، این موضوع رو جاش نیست، ولی در مورد خود بچه ها عوارض دیدن چنین صحنه هایی رو برشون بازگو میشه کرد؟
خیلی سخت بچه‌ها توی سنی، اگه کم سن‌تر باشن سخت‌تره، تو سنی که نوجوانی مثلا از اواسط نوجوانی به بعد، مثل 15-16 سال به بعد، باز یه مقدار، ولی به هر حال محتوا بچه رو کنجکاو میکنه، یعنی دسترسی‌هایی که دارن باعث کنجکاویشون میشه. تنها چیزی که والدین میتونن در واقع به عنوان آموزش بگن اینه که این محتوای زود هنگام بله میتونه مثل یه غذای مسموم برای مغز و میتونه مغز رو کنجکاوتر کنه. تاکید به این که این شاید نکته‌ای باشه که مهمه تو آموزش بگنجه اینه که تمام اینها فیلم هستن و در واقعیت‌های رفتاری نمیتونن اتفاق بیفتن. این خیلی مهمه، چون محتوای فیلم‌های پورن متأسفانه هم وسیع هم متنوع، هم توش طیف‌های مختلفی از محتواهایی هست که بسیار بسیار میتونه آسیب‌های رو در مغز فرد ایجاد بکنه از نظر انتظاراتی که حتی بعدها میتونه داشته باشه. پس تأکید این که اینها یه سری فیلم هم، مثل فیلم سینمایی که فرد از یه ساختمونی میپره و در واقعیت عام کسی نمیتونه این کار انجام بده، پس اینا یه سری صحنه سازی هایی هستش که اغراق آمیزه. یک، دو، این که زود هنگام مناسب شما نیست و در واقعیت میتونه تغییرات رفتاری رو برات ایجاد بکنه که تو ارتباطاتت مشکل ساز بشه و نباید اینا رو جستجو بکنی. و الا بچه‌ها از این سنی به بعد اگر تو خونه همین کار نکنن، در گروه همسالانشون ممکنه بالاخره در مواجهه با این محتواها قرار میگیرن. اینی که بدونه چطور از خودش مراقبت بکنه، در اینکه نبگه به دیدن همچین چیزی، مثل مصرف یک غذای مسموم، مثل نگفتن به مواد مخدر، مثل نگفتن به سیگار، اینا رو تو اون دستبندی ببریم.
خیلی ممنونم. صحبتی خانم دکتر زهره کشاورز رو دارید میشنوید، فلوشیپ پزشکی جنسی از رادیو سلامت، برنامه مثبت تربیت با موضوع خود مراقبتی در نوجوانی. شماره تلفنی که در اختیار شما هست 2265-2876 برای ارسال پیامک 30102 در اختیار شماست.
برنامه‌تون بسیار 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 آموزنده است. من خودم پرستار بیمارستان بودم، الان بازنشسته شدم، اما نمیدونم چه ساعاتی این برنامه ها رو پخش میکنید. واقعا مفیدن، بسیار مفیدن. تو رو خدا این برنامه ها رو بیشتر، ساعاتشون رو بیشتر بکنید. من واقعا از صمیم دل از همه دستندرکاران این برنامه تشکر میکنم. فقط متاسفانه نمیدونم چه زمانی این وقت این برنامه پخش میشه من که من گوش بدم. دست شما در نکنه، ممنونم.
خیلی سپاسگزارم از اظهار لطف شما که به ما انرژی میدین. اما اگر تمایل دارید که بخش‌های قبلی این برنامه رو شنونده باشید، برای خودتون نگهداری کنید، ذخیره بکنید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و از بخش آرشیو شبکه‌های رادیویی این برنامه‌ها رو پیدا کنید. اما بریم سراغ
آنچه که آزار تلقی میشه، رفتارهایی هم هست خانده که اصلا نوجوان متوجه نشه این آزار جنسیه. ما حالا خود ما هم ممکنه برخی از رفتارها رو نفهمیم که آزاره.
بله بله، خیلی مهمه وقتی میگیم آزار یا طیفی رو مواجه هستیم، از آزارهایی که میتونن فیزیکی باشن، مثل لمسهای بد، مثل اصرار برای لمسهای فیزیکی، از هر قسمتی از بدن. یعنی فقط نگیم نقاط خصوصی که نوجوان فکر کنه فقط مثلا اندامهای جنسیش هستن که نقاط خصوصی هستن، بقیه نه، لمس بد لمس بده. پس این میشه اون تماسهای فیزیکی که باید قطعا نبگه. به بچه ها یاد بدیم که ابراز عواطفشون با بغل کردن و بوسیدن نیست. وقتی که این براشیه که مسئله روتینی میشه، فکر میکنه بعد به هر کسی هم که این کار بکنه داره دوستش داره. پس ما ابراز عاطفمون، دوست داشتنمون به دیگری، این نیست که حتما باید بغلش کنیم، حتما باید ببوسیمش. این در ارتباط من نوجوان با والدینم فرق داره. بچه ها رو هر چقدر بخوایم تو خونه بغل کنیم و ببوسیم، این که عالیه، در فضاهای بیرون مرز بذاریم. پس این میشه بخشش آزار فیزیکی که بعد قطعا نبگه. هر بخشی از بدنش که بدون اجازه اون لمس میشه، این خیلی مهمه، هر بخشی از بدنت که بدون اجازت لمس میشه و دوست نداری، اینو قطعش کن. و اگر ادامه داره گزارش باید بشه، پس در محیطی که هستی و به ما گزارش میکنی. دسته از آزارها که حالا بچه‌ها شاید کمتر متوجه میشن، پیام‌ها یا تصاویر جنسی ناخواسته است. یعنی ناگهان یک بزرگسالی براش پیامی رو میفرسته و این نمیدونه بعد با این چی کار بکنه. این گونه از آزار هست. این که در یک ارتباطی، به خصوص منظور ما مرتب بزرگسالانه، چون نوجوان‌ها با هم دیگه کمتر این کارو انجام میدن. منظور ما از آزارگر یک بزرگساله. در تهدید قرار میگیره، در تحقیر مرتب قرار میگیره، در اجبارهای عاطفی قرار میگیره. بیا هی من رو بغل کن، به من دست بزن، منو لمس کن. حتی اگه معلم باشه، حتی اگه مربی باشه. پس اینا میشه مرزهایی که بعد نوجوان واضحاً بشناسه که این به این معنی نیست که بیا منو بغل کن، من خیلی دوستت دارم، بیا منو ببوس. نه، اینا نیست. در واقع اینا مرزها رو بعد بشناسه. فشار برای رابطه و پنهانکاری. بیا یه رازی رو به من بگو، منم یه رازی رو به تو میگم. بیا اینو از من اینو پنهان کردم از مثلا خانوادم، یا در سن تو بودم پنهان کردم، بیا تو هم تلاش کن اینو پنهان کن، قوی تر میشی. رازها و روابط پنهانی، کسی که دعوتش میکنه برای پنهان کاری. این که در یک رابطه قرار بگیری که احساس کنه کنترل بیش از حد داره، مرتب تحت کجا رفتی، کجا اومدی، چیکار کردی، چی. این پیام هایی که مرتب داریم، دقت کنیم که نوجوان ما با کی ارتباط میگیره. من مرتب میگم، این والدینی که میگن خانم دکتر بچه ما خیلی عقلش زیاده، با همسنای خودش نمیتونه ارتباط بگیره، با همش با بزرگترها ارتباط میگیره، این عقل زیاد نیست، این اصلا این توجیه خیلی افتضاحیه. یعنی چطور ممکنه نوجوان مثلا 10 ساله من باید با یه آقای 17 ساله در ارتباط باشه چون عقلش زیاده؟ اصلا اینا رو در واقع خط قرمزای والدین باید باشه که اصلا اون بزرگسال نباید با نوجوان وارد ارتباطات بیش از حد نزدیک باشه، حتی اگه مربی شه، حتی اگر معلم شه. مرز باید داشته باشی، مرزها باید کاملا شفاف باشه. پس این مرزها رو برای بچه‌ها شفاف کنیم. تصاویرتو برای دیگران نفرست، تصاویر اوریان که به هیچ عنوان نفرست، حتی اگر همجنسته، حتی اگر کسی که داره برای تو ارسال میکنه میگه تو ارسال کن. پس به اشتراک گذاشتن در واقع آن چیزی که در فضاهای مجازی گاهن بچه‌ها نمیدونن. این که هر فردی که آنلاین هست مورد اعتماد نیست، این خیلی مهمه، چون مثلا بعضی وقتا فرد اعتماد سازی کرده، رفته برای خودش یک فضایی رو ایجاد کرده، اونجا اصلا برای خودش شخصیتی شده و بعد نوجوان خیلی الان خوشحاله که اصلا باش ارتباط گرفته.
صفحات مختلف،
صفحات مختلفی که افراد توش مطرح هم هستن. خب الان نوجوان تازه خیلی هم خوشحال میاد، تازه پوز میده، بچه‌ها فلانی به من داره پیام میده، فلانی منو دیده. خب این یک گونه از آزارگریه. چرا داره اعتماد سازی میکنه در پوشش اون اعتباری که اون پشته؟ ورود افراد بزرگسال به ارتباط به نوجوان هیچ دلیلی نداره، به ارتباطات نزدیک به خصوص.
حتی اگه چهره باشن، یعنی باید اینو در نظر داشته باشین، فرد ممکنه یک چهره باشه،
اصلا یک چهره شناخته شده است
ولی مشکل داشته باشه.
و خیلی وقتا یادمون باشه که افراد از همین شناخته شدن ها هست که به عنوان ابزارشون استفاده میکنن برای اینکه پوشش بسیار خوبیه. ما حتی خانم علوی در بزرگسالا میبینیم که افراد با پوشش هایی که دارن در محل کار از یک بزرگسال دیگه سوء استفاده کردن. دیگه نوجوان که جای خود داره. پیام هایی که آزار دهنده است، یک کسی داره بهش پیام میده، پیام ها حس خوبی داره بهش نمیده، یه چیزهایی رو داره مطرح میکنه، محتواهایی که قشنگ نیست و اینو بهش بگیم، بگیم هر پیامی کسی بهت داد، هر پیامی اصلا ممکنه نوجوان مدرسه ای خودته و احساس آزار داری، سکوت نکن. این حتی در فضای مدرسه گاهی در قلدری هایی میره که بچه‌ها علی همدیگه میکنن و سوء استفاده ها و کنترلگری هایی که میکنن. بله نوجوان ها میتونن آزارگر باشن برای کودکان دیگه یا برای نوجوان های دیگه، ولی معمولا نوجوان هایی که آزارگر هستن خودشون در فضای آزار تجربه داشتن و خودشون در حال یه بار روانی روشون هست، اون که خب قطعا با سکوت نکردن تنها چیزی که بچه‌ها باید یاد بگیرن اینی که سکوت نکنه در این فضاها که قرار میگیره، بعد بیاد باز کنه. حالا به کی باز کنه؟ به من والدی که امنم، نه اینکه سری قضاوتش کنم بگم تو چی کار کردی که این پیامو گرفتی.
و خب به هر این زمینه باید مهیا باشه، این فرصت رو بدونه و این فضای امن خانه رو درک بکنه که بتونه با پدر مادرش و خانوادش صحبت بکنه. فکر میکنم که هر والدی که بتونه یک کمچین فضای امنی رو برای بچهش فراهم بکنه واقعا بزرگترین قدم هست. بله. ممنونم که به ما گوش کردید. شما شنوندگان نازنین، تعدادی از پرسش‌ها بدون پاسخ مانده که البته فرصت چندانی نداریم برای ادامه گفتگو. ممنون برای حضور خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید، همراهی شما رو داشتیم و با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
درماکلین، درماکلین پاکیزگی به سبکی نوین.
قدم به قدم همراه با شما در مسیر زمان، تجربه ای کهن، کیفیتی متمایز، 60 سال تلاش و تجربه، تلفیقی از هنر و خلاقیت، مناسب با هر سلیقه، در شأن خانواده ایرانی. قراره با هم باشیم. کفش شهپر.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
تابیک، تولید کننده پوشاک ضد تعریق و نانو در ایران، برای بانوان و آقایان با فناوری انحصاری لایه محافظ، دیگر رد خیسی و عرق را فراموش کنید. تابیک محافظی مطمئن برای لباسای شماست. تابیک، فراتر از لباس.
این دیگه اصل خون چار فصل با ایران شهر، آب گرم تو سرما، باد سر تو گرما، با ایران شهر خوب، هوای خونه روشن، قلباش بس خونه، چون ایران شهر میدونه که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
شده زندگی چه زیبا، سوزتو میسازه شکلات، صبحونه ی جیلداز تو راه مدرسه، انرژی میرسه، یکی مد یکی تو کیک دومونو جیلداز، شوکو بیسکویت خوشمزه و خواهد سر کاری کاف کیک دلت خواهد، جیلداز با جراجوی کن دنیا رو ببین، با جیلداز میشه لحظه ها چیرین، جیلداز چیرینی لحظه ها.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
با شامپوهای پرجک شدیم دوست طبیعت. سیر و انار و زیتون مناسب سلیقت. این بار با شامپو گردو جادویی از طبیعت. خوش می درخش هر بوم همچون ستاره در شب. پرچک به موهای خود نگاهی دوباره باید کرد.
شامپو گردوی پرچک.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مهربون. سلام دوستای خوبم، سلام همکلاسی عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ترانه کشاورز هستم و اومدم تا یه روز دیگه کنار هم باشیم.
سلام بچه، سلام همکلاسی گلم، خوبی؟
وای سلام سیبک جونم، حالت چطوره؟
من خوبم، تو خوبی؟
وای تو رو یادم رفته بود.
وا، یعنی چی سیبک؟
میگم یه یادگاری کوچولو به هم میدی؟
آخه حتما، البته همون چیزی همراه هم نیستا، ولی میتونم فردا برات یه نقاشی قشنگ بیارم. خوبه؟
خیلی خوبه، ممنونم. فقط کوچولو باشه چون دیگه جا ندارم.
حتما، ولی مگه کجا میخوای بذاری که جا نیست؟
میخوام بذارم تو کوله بحران دیگه. وای 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 وای، تازه اسباب بازیام هم هست.
چی؟ کوله بحران
دیگه؟ آره دیگه، همونی که وسایل استرابی.
وای نه استراری.
همون که موقع اتفاقات ناگهانی باید به خودمون ببریم.
وا خب سیبک، یادگاری و اسباب بازی که وسایل اورژانسی نیستن.
یعنی چی؟ آخه من حوصله‌ام سر میره.
خب حالا یه اسباب بازی کوچیک که میتونه ببری، ولی کوله بحران یه چیز دیگه است.
خب بعد مثلا چی کار کنم؟ یعنی
ببین باید وسایل مهم رو با خودمون ببریم سیبک جونم، مثل لیوان و ظرفای یک بار مصرف. اگر دارو می‌خوریم حتما باید با خودمون ببریم.
وسایل پزشکی چی؟
بله بله، کیف امداد باید با خودمون ببریم که داخلش پانسمان و چسب است و یک سری خوراکی خوش مثل شکلات و آجیل و بیسکویت.
دیگه چی؟
مدارک شناسایی باید با خودمون داشته باشیم، مثل شناسنامه و کارت ملی.
خب اینا وسایل باید ببریم یعنی؟ خب معلومه دیگه، اسباب بازی که دیگه نمیشه.
ولی سیبک جونم تازه میسیم چند تا کنسرو هم داشته باشیم.
آها یعنی این کولر رو باید آماده داشته باشیم؟
بله سیبک جونم، بیشترش باید از قبل آماده باشه تا اگر خدای نکرده لازم شد سریع به خودمون ببریم.
چه جاله، من که شکلاتش رو تعمیم میکنم.
از دست تو سیبک شکمو. آره. بیا بریم خوراکیامون رو بخوریم پس.
باشه. وای چقدر گرسنم شده، بزن بریم. هورا.
زنگ تفریح
SM 102.
و اما پویش دیما. زندگی من، شما دانش آموزان خوب میتونید با ارسال پیام صوتی در برنامه شاد و صفحه سفیران سلامت دانش آموزی به ما از قهرمان زندگیتون بگیم. به به، چه کسی و قهرمان زندگی خودتون میدونید و چرا دوست دارید مثل اون باشین؟ لطفا برای شرکت در قرعه کشی نام، نام خانوادگی، استان و نام مدرسه رو ذکر کنید.
سلام، من سهر قنادی هم مدرسه مشت مسلان جان. اول نفرهایی که قهرمان زندگی من هستن پدر و مادرم هستن، چون از اول برای من تلاش کردن که من بزرگ شم و قد بکشم. دوم نفری که قهرمان زندگی من هستش دکتر حسن تهرانی مقدم هستن، ایشون پدر موشکی ایرانن. من دوست دارم این ایشون تلاش کنم یاد بگیرم تا بتونم برای کشور ایرانم مفید باشم. ایشون موشک‌های زیادی ساختن، منم دوست دارم به ایرانم کمک کنم، پس ایشون رو الگوی خودم قرار میدم.
بسم الله الرحمن الرحیم، من محدث نسی هستم، پایه ششم، مدرسه فاطمیه، شهرستان علیرضا، زرستان لرستان. من تا وقتی که جنگ 12 روزه اتفاق نیفتاده بود فکر میکردم قهرمان بودن فقط به زور بازوست و بیشتر قهرمان ها مردها هستند. اما بعد از جنگ 12 روزه، یک روز که داشتم تلویزیون تماشا میکردم، مصاحبه از تلویزیون پخش میشد که در مورد یک خانم خبرنگار بود که توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده بود. او انسانی بسیار فرهیخته و قانونمند بود و از اسم پدر خود برای پیشرفتش استفاده نکرد و با تلاش خود توانست او موفق شد. او کسی نبود جز شهید فرشته واقعی. من او را خیلی دوست دارم و دوست دارم او را در زندگی الگو قرار دهم. روحش شاد و یادش گرامی باد.
علیرضا رضایی هستم، از استان فاس، شهر شیراز، مدرسه شهید اصغر دهقان. قهرمان واقعی زندگی من شهیدان هستند که بدون هیچ چشم داشتی جان خود را فدای اسلام کردند که ما در آرامش و آسایش زندگی کنیم.
سلام، من فاطمه ولی‌زاده هستم، سفیر سلامت پایه 5 دبستان شهید جواد نساجان، استان تهران، شهرستان پاکدشت. قهرمان زندگی من حاج قاسم سلیمانی است. حاج قاسم سلیمانی فرمانده برجسته و محبوب در طول زندگی و خدمت خود نماد شجاعت از خودگذشتگی و وفاداری بود. او در برابر چالش‌های گوناگون ایستادگی کرد و همواره در کنار مردم و برای دفاع از ارزش‌ها و میهن تلاش نمود. حضور او در میدان‌های نبرد و نقش او در تقویت همبستگی ملی همواره الهام بخش بود و یاد و خاطره او در دل‌ها باقی خواهد ماند.
اسم وطن اومد به میون، باز هم همگی هستیم تو میدون، باز هم هم صدا میگیم ایران، ما هستیم همه بچه های ایران، باز هم همگی هم دل میمونیم، واسه آبادیمون یک دل میخونیم، باز هم هم صدا هم راه هم نوا، میگیم همگی جاودان ایران، ما تا ابد عاشق تیم ایران، ما تا ابد عاشق تیم ایران.
بله، اینم از زنگ تفریح امروز، بسیار مفید و علمی.